بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اگر یه مسلمانی هست مقلد کسی هست که میگد میته را اگر دباغی کنیم پاک میشود، یه همچن مرجع تقلیدی دارد، به این هم معتقده. این مغازه ای دارد اجگرم پوستن فروشه یا پوست فروشه، میتوانیم از او بخریم یا نه؟ با توجه به این که همیشه میته یک صدم مزکاست، ولی این آدم مغازهش مخصوص میته فروشی نیست، مغازهش جلد فروشه. عرض کردم خدمتتون که قایت ما فی الباب، مذهب فقهیش این است که میته را اگر دباغی کنن پاک می شود. برخی میگن نمی شود از این آدم جلد خرید، استدلال بکنن به این روایت آقا امام سجاد علیه السلام که حضرت علی‌الظاهر لاغرندام بوده، هوای مدینه هم که هوای خشکیه، در مناطق خشکی سرما بیشتر اثر می‌گذارد تا مناطقی که درخت و اشجار باشد. حضرت از سرما ناراحت می‌شد. عرض کنم از جلود یمانی استفاده نمی‌کرد. چرا؟ چون جلود یمانی حضرت را داغ نمی‌کرد، گرم نمی‌کرد. از جلود عراقی استفاده می‌کرد. معلوم می‌شود فتوای ابو حنیفه قبلاً هم وجود داشته. ابو حنیفه معتقد است که میته را اگر دباغی کنی دباغها طهارتها تزکیتها. معلوم می‌شود در کوفه یه همچه فتوایی قبل از ابو حنیفه بوده، چون امام سجاد در سال 94 شهید شده، ابو حنیفه سال 80 متولد شده. موقع شهادت حضرت ابو حنیفه 14 ساله بوده. معلوم می شود این فتوا قبلا در کوفه بوده، یا این فتوا مال عبدالله ابن مسعوده، یا مال کسانی که در کوفه مفتی بودن مثل ابراهیم. غلط که همچه فتوایی بوده، نه این که در حقیقت منحصر به ابو حنیفه باشه. حضرت از این جلود عراقی استفاده میکرد، ولی موقع نماز هم جلد را دور میانداخت و هم پیراهنی که به اون متصله. خب از این استفاده کردن بر این که عرض کردم که خدمتون که جلود کسی که فروشنده جلده، اما مذهب فقهیش این است که میته هم با دباغی پاک می شود، نمی شود از این چیز خرید، و اگر خریدیم نمی تونیم در آن نماز بخوانیم. و لذا حضرت هم جلد را کنار مینداخت و هم پیراهنی که به آن متصل بود. لابد مثلا حضرت عرق میکرد، خب عرقی که این در این پیراهن بود متصل میشد به این پوست، قهرن هر دو را کنار مینهاد. در اینجا بنا شد آقایون یه مطالعه کنید چه فرق است بین جلود یمانی که می‌فرمایند اون را با برگ درخت سلم یا سلم دباغی می‌کردن. یک درخت است در گرمسیر، ظاهراً چابهار اونجاها هم هست، با برگ اون دباغی می‌کردن. اما در عرض کردم خدمتتون که جلود عراقی را با نمک عرض کنم خدمتون که دباغی میکردم. چطور شد که اون حضرت را گرم نمیکرد اما جلود عراقی گرم میکرد؟ هیچ در این باره فکر کردی؟
دباغی اگر با آش باشه نرم میشه، قشنگ نرم میشه.
بله.
اگر دباغی با آش باشه،
با آش؟
آش مخصوص داره، موادی داره بهش میگن آش. دباغی موادی داره بهش میگن آش. با اون اگر خوب دباغی کنن نرم میشه.
میگن یه موادی داره که اگر با اون مواد دباغی کنن پوستش نرم میشه.
بله. بنده فکر میکنم که در اون زمان مواد همون نمک بوده، با نمک، چون که دباغی با نمکه. ما هم قدیم الایام که جوان بودیم در تبریز دیدیم غالبا با نمک دباغی میکنن که بویش هم از بین ببرد. ظاهرا نمک کلفتگی جلد را حفظ میکرد و لذا حضرت را گرم میکرد، اما برگ سرم کلفتگی جلد را حفظ نمیکرد، جلد نازک میشد. حضرت عرض کنم کان رجلن سردن، خیلی عرض کنم مزاجش در برابر سرما کمتاق بوده. البته این روایت حمله بر استحبابه. چرا؟ فرض کنید که من یک مقلد ابو حنیفه هستم که میگد بر این که میته با دباغی پاک میشه، ولی من میته فروش که نیستم، کار من جلد فروشیه. مسلمن نسبت میته به غیر میته نسبت 1:100. مردم حواسشون جمعه، اغنام و گوسفندان خودشون را زیب کنن بفروشن. قدما یتفق بر این که ماتت حتف انفه باشد. بنابراین اماره است که این پوست مزکاست، غلبه دارد، زن غالبه. بنابراین باید عمل حضرت را حمله بر استحباب کنیم. علاوه بر این سند روایت مجاهیل دارد. یه افرادی در سند روایت هست نه تنها محمدن بلکه مجهولن شناخته شده نیستن. ببینید نه توجه نفرمود، استحباب یعنی مستحب است که انسان با اون نماز نخوانه، این مستحبه.
این استحباب از این در نمیاد.
چرا حضرت در آورد؟
چون فعل حضرت فقط دلالت بر جواز میکنه.
جواز بر جواز؟ میدونم. چرا حضرت در آورد؟ با اینکه خودش هوا سرده چرا در میاره؟
حضرت وقتی که نماز میخونه
عرض کنم خدمتتون که سرور محترم علامه سامرایی بخوام چکش درست کنیم باید چه کنیم؟ عرض کنم خدمتتون که چاقو درست کنیم چکش ها باید به یک جا بخوره. من چکش را بزنم اینجا، شما جای دیگر، چاقو درست میشه؟ نه. من عرض میکنم حضرت چرا در میارد و حال اینکه اماره بر تسکیه دارم غلبه. میگه مستحب بس که حتی انسان به 1% در نماز اهمیت بدهد. 1% مستحبه. شما میفرمایید دلالت بر جواز میکنه. بله جواز، ولی فوق جواز. نمیتونیم حمد بر حرمت کنیم بگیم نماز با این جلد حرام بوده. اولا روایت حجت نیست، مجاهد دارد. ثانیاً برخلاف قواعده. روایت را ببینید. البته مرحوم سید هم در عروه احتیاط میکنه. اما سید طباطبایی بیار صفحه 79 فی العروه فقد احتاط و قال الاحوط الاجتناب اما فی ید المسلم المستحل للمیتت بالدبر. معلوم میشود احتیاط. و لعله استند الى ما رواه الکلینی به اسناده عن ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله عن الصلاة في الفراغ فكان علي قبل الحسين عليه السلام رجلا سردا، صفت مشبهة هست، نه سردا، سردا، لا يدفعه، داغش نمی کرد، گرم نمی کرد، التدفئه به معنی گرمیه، لا يدفعه فراء الحجاز یمن لأن دماغها بالقرض برگ درخت سلم فکان یبعث الى العراق فیعتا مما قبلكم بله مما قبلكم چون ابو بصیر خودش کوفیه بالفرق فیلبسه فاذا حضرت الصلاة القاه و القى القمیص الذی یلی فکان یسأل عن ذلك چرا؟ گفت ان اهل العراق یستحلون لباس الجلود المیته و یزعمون ان دباغه زکاته من حدیث را ضبط کردم سرد سرد بخوانید من یجد سرد سریعا یقال رجل مسراد لمن یشتد علیه البرد و لا یطیقه و عجیب این است که گاهی مسراد در آدم عرض کنم خدمت که گرما زده هم که از گرما ناراحته به کار می رود القرض ورق ورق السل یدبغ به العدیم لا تدفعه من الدفع دفع بالکسر و یحرک دفع نقیز شدت الباب ولعل الفرق بین حجاز و عراق ان اهل العراق یدبغون بالمل و لذلك یبقى الجلد على وخامته بخلاف اهل الحجاز فانهم یدبغون بورق السلم السلم ولعله یوجب دقه فی الجلد الا اج حال ما دباغی نکردیم که واقعا بدونیم وجهش چیه از دباغه ها یا حالا هم بپرسیم نمیتونن بگن این یه فن اون زمان بوده در هر حال این روایت دلیل بر حرمت نیست اولا برخلاف اماره هست و ثانیا رواتش مجهول است و قابل افتاء نیست
عمل نمی‌کنه اصلا تو بازار چیزی
نمی‌خوره یک عمل فردی میده عمل فردی یعنی عمل امام عمل فرده عمل امام عمل حجته عمل حجته نمرتون 19 شد نمرتون 20 بود شد 19 سید که عبارتش من نوشتم میگه احوت اینه عبارت سید اینه خب مسئله دیگر
شاید منظورش احتیاط شخصی باشه نه نوعی
کار حضرت
احتیاط شخصی
بله در آن شد که تکلیف بین امام ما یکسان باشد تکلیف مشترک داره بله پیغمبر اکرم تکالیف خاصه دارد 70 تا ولی دیگران همشون تکلیفشون مشترک حمله بر استحباب خوبه مسئلتون اخرى عرض کردم خدمتون که ما زمان شاه گرفتار این مسئله بودیم عرض کردم دام در ایران کم یعنی عواملی بود که دام را در ایران کم کرد خیلی گرد جاها را به عنوان منابع طبیعی گرفتن اجازه ندادن که مردم اقنام احشام را ببرن اونجا دام کم شد از کرم کم کم شروع کردن از خارج گوشت آوردن آیا این گوشت حرام است یا نه نجس است یا نه مرحوم آیت الله گلپایگانی در آن زمان شجاعت کرد، گفت این میکه است و هم حرام است و هم نجس. اعاذنا الله و ایاکم من دسائس الکفار. اینم در آخرش گفت. حالا آیا فعلا که این گوشته هایی که از خارج میارن این مشکل را نداره، چون جمهوری اسلامی افرادی را فرستاده در اونجا هم بسم الله میگند و هم شرایط را رعایت میکنن. حالا بحث ما بحث فرضی است. حالا اگر آمدیم از کشور کفر، گوشت پوست آوردن، آیا این عرض کردم نجس است یا نه؟ عرض کردم حرام است یا نه؟ جلد باشد تنها مسئله طهارت نجاسته، لحم باشد علاوه بر طهارت و نجاست حلیت و حرمته.
در مورد جلد جواز نماز هم هست.
خب قهرن دیگه اون هست. مرحوم آقای گلپایگانی در اون زمان من فتواش را دیدم، خیلی گرد نظام را ناراحت کرد که هم این میکه است و نجس، مردم نخورن. خب ایشون گفتن بر اینکه این نجس است و حرام، به نظر بنده عرض کردم خدمتون که پاک است، اما عرض کردم اگر گوش باشد حرامه اما پاکه. چرا؟ ما یه مبنایی داریم در میکه، در اصولم گاهی گفته ایم میکه چیه؟ میکه من مات حتف انفه، حتف یعنی موت، مرگ دماغی، چون عرب معتقد بود بر اینکه روح از بینی بیاد بیرون. ما مات حتف انفه یعنی موت انفه، روحش از بینی بیاد بیرون. میکه این بود، اونی که همینطورا بماند و بمیرد، مریض بشود، بیمار بشود، نرسند بمیرد، این میکه است. اما اونی که سر ببرند این مزکاست، این میکه نیست. قایت ما فی الباب، اگر تسمیه نگن، رو به قبله نباشد، ذابح مسلم نباشد، گوشتش عرض کردم حرامه، نمیشود خورد. ما فرق گذاردیم بین غیر مزکا و بین میکه. میکه ما با تحت و انفه همه میگن، اما غیر مزکا اعم بس، گاهی ممکنه میکه باشد، گاهی ممکنه میکه نباشد، سرش را ببرن، رو به قبله نباشد، ذابح مسلم نباشد، بسم الله نگد، یا اوداج اربعه را درست قطع نکنه. این غیر مزکا هست اما میکه نیست. غالبا اینهایی که از خارج میارن غالبا یا همه غیر مزکا هست، میکه توش نیست. حتف انفه اونا بالاخره مراقب بهداشت هستند و مراقب این مسائل هستند. حیوانی که مریض بشود بمیرد این خب مشکلاتی دارد، تنها برای ما که سر نمی برند، برای کشور خودشان و دیگران. بنابراین اگر اون چرا که از خارج آوردن استصحاب عدم تسکیه هست، گوش باشد پاکه اما حرامه، پوست باشد پاک است، دیگه با پوست که نمیتونیم نماز بخونیم، مگر اینکه کفشی باشد یا جورابی باشد یا عرض کنم خدمتون که چی، اون هم مشکل پیدا نمی کنه، چون که ما لایوکر که نیست که
عدم تزکیه است. عدم تزکیه برای نماز
در اونی که در عرض کنم در نماز مانعه، میکه مانعه، غیر مزکا مانعه نیست. بله حالا اونو برسیم. در هر حال فتوای ما این بوده سابقا، حالا هم که بحث کردیم به این رسیدیم، فرق گذاریم بین میکه و بین غیر مزکا. حرام رفته روی غیر مزکا، الا ما زکیتم حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر فلان و ما اکل السبع الا ما زکیتم. میزان تزکیه و عدم تزکیه است. چون همه اینهایی که از خارج میان در مذبح خود سر میبارن ولی فاقد شرایطه. یا
سر نمیبارن اکثرا در میبارن هر
کسی چه میفرمین؟ یه نزدیکتر بشین. همین با برق هر چیه سر میبارن، خون میاد آقا، خون میاد، نه سر میبارن خون جاری میشود، نه اینکه خون در بدنش میماند. اونجورا باشد نیکه است، سر میبارن، تیغ دارن، با تیغ میزنن همه را میاندازن. مرغا را این کار میکنن دیگه، با یک تیغی صدها مرغ را سر میبارن. بنابر نجس نیست اما حرامه. حالا اگر ما رفتیم خارج برای ما برنجی آوردن، خورشی هم آوردن، گوش دارد بیل مزکا پاکه، نخودش را میشود خورد، لپه را میشه خورد، اما از گوشتش نمیشود مصرف کرد. این مبنای ماست. آخرین مسئله که میگیم، البته اینه من گفتم آشمم بزن میخواد فردا شهریه ما را قطع کنه که من برخلاف مشهور فتوا دادم، نه آشمم بزن شهریه ما را قطع نکن، این فتوای من فتوای آیت الله خویی هم هست، حتی ایشان هم فتوایش اینه، به نظرم مرحوم شهید صدرم همینه. در این حال مسئله را مطالعه کنیم. آخرین بحثی که ما داریم، آیا این ید مسلم به بخش سوق المسلم اصل است یا اماره است؟ سوق المسلم اماره است، از نظر عقلا اماره است. چرا؟ میزان در شناسایی اماره از اصل چیه؟ میزان در شناسایی اماره از اصل چیه؟ صدمیر یادتونه؟ میزان در شناسایی حروف اصلی از حروف زوائد فا و عین و لام است. فرقش چیه؟ اصل شک زاست، شک را میزداید، اما اصل شک را حفظ میکند. با حفظ شک میگد که عرض کنم اصل براءت جاری کن، اما اماره در مورد شکه، اما شک را میتارونه. چه گفتم؟ در مورد شکه، اما شک را چه میکند؟ میتارونه، ده از بین میبرد. چون سوق مسلمین زن آفرین است، اطمینان آفرین است که این ذبح شرعی شده است، به خاطر همین اطمینان میگیم انه امارتون ولیس اصلا. ولذا ازا دار الامر بین سوق المسلمین و استصحاب عدم تسکیه. اصلی در همه حیوانات عدم تسکیه است. چرا؟ روزی که راه میرفت مزکا نبود، شک داریم که مزکا شده یا نه، چه میکنیم؟ اماره را بر اصل مقدم میکنیم، بگیم سوق المسلم مقدم علا اصالت عدم تسکیه. چرا؟ اگر مقدم نکنیم دیگه برای سوق مسلم بگو، اگر مقدم نکنیم برای سوق مسلم موردی باقی نمیماند، چون در همه حیوانات اصل عدم تسکیه است. اگر بنا باشد بر استصحاب عمل کنیم دیگه علی میماند و حوزش، دیگه اصلا هیچ حیوانی را نمیشود مصرف کرد. تم مر کلامو فی هذه القاعده. بیاییم قاعده هشتم. صدا بلند نداره شما.
دلیل قول خودتون رو
بله.
میفهمید دلیل قول خودتون رو نگفتید.
کدوم دلیل قول خود؟ در میگه؟
میگن اینکه قول معروف خویی رو انتخاب کردید دلیلش رو نگفتید. دلیل قولی که انتخاب کردید نگفتید. شو میگن دلیلش رو.
دلیل کدوم را؟
همینی که فرمودید که آیه شاید هم همین بوده.
نجس نیست ولی حرام است.
از کدام وقتی که میکه نشد حرمت روی میکه رفته. از نجاسات 10 تاست یا بیشتر یکی میکه است. میکه نجس، این میکه نیست، این غیر مزکاست. میکن حدیثه النجاسات و عشره البول و دم و فلان، یکی هم ول میکه مردار. بله چه می‌فرمایید؟
فرمان مصادره مطلوبه، یعنی مدعا عین دلیله.
مردار نجسه، میکه نجسه. میکه کدومه؟ اونی که همطوره بیفتد و ببیرد. اینهایی که از خارج میارن میکه نیستن، غیر مزکا هستن. غیر مزکا حرمت دارد. حرمت علیکم فلان الا ما زکیتم. اگر تزکیه نشود حرامه. اما نجسه بستگی دارد که میته باشد، و میته چیه؟ ماما که حتف انفه. البته خلافند شیخ الانصاری در رسائل در باب براءت، شیخ انصاری میته را با غیر مزکا یکی گرفته، این فرمایش شیخه. ولی ما وقتی که کتاب طهارت را مباحثه میکردیم دو نفری، به این میشه رزگیم که میته در تمام لغت ها مامات حتف انزهه، هیچ وقت غیر مزکا نیست. این فقه ها هستن که گاهی میته را به غیر مزکا تفسیر میکنن. مرحوم آیت الله گلپایگانی هم نظرش این بود. تمام قاعدت الالزام روشن شدید؟ دلیل گیرت آمد؟ سؤال کردی دلیلش چیه؟ عرض کردم نجس النجاسات و عشره المیکه. میکه کدومه؟ لبرا باز کن. ما تحتفه انفه، اونی که از خارج میگرن ما تحتفه نیست، غیر مزکاست. اما غیر مزکای شرعی، مزکا نیست که اوداج اربعه را قطع کنن، این مزکاست. قایت ما فی الباب اسلام چهار تا شرط کرده. این شروط نباشد مزکای عرفی هست، اما مزکای شرعی نیست. قاعدت الالزام عرض کردیم که در این فصل قواعدی را میاریم که کشافه باشد. کشافه یعنی چه؟ یعنی مبین موضوع باشد، کشف از موضوع کنه. قواعد را آقایان فلهی بحث کردن، ما برنامه ریزی کردیم اینها را تحت یک عنوان. تا اینجا هر چه خوندم از قواعد سبعه کارش کشاف الموضوع، مبین الموضوع، ید المسلم، صوب المسلم، مطلق ید و هاکذا سایر قواعد. یکی از قواعدی که جنبه کشف الموضوع دارد قاعدت الالزامه. قاعدت الالزام از روایات اخذ شده. در روایات ما کلمه الزام آمده، البته نه در همه روایات، در برخی از روایات کلمه الزام آمده. اون این است که اگر طرف مقابل که با شما اختلاف در مذهب دارد، اگر چیزی را معتقد هست، شما به اعتقاد او احترام بگذار، با اون معامله صحیح کن. الزموهم بما الزمو بهی علا انفسهم. زنش را طلاق داده اما شاهد نبوده، از نظر ما باطله، اما از نظر اهل سنت شهود در طلاق میگن مستحبه، واجب نیست. و حالا که سوره طلاق را کسی بخواند، اصلا شهود مربوط است به طلاق. در هر حال معتقدن از شهود و فی طلاق مستحب. مردی که زنش را طلاق داده بدون شهود، یا در طهر مواقعه طلاق داده، عرض کنم ادشم تمام شد، از نظر ما باطله. اما اسلام میگه چون او صحیح میداند، شما میتونه با او ازدواج کنی. و حال اینکه از نظر ما این مطلقه نیست، این مزوجه است، هنوز طلاقش صحیح نیست. اما چون معتقد از طرف انه مزوجه، الزموهم بما الزموا به على انفسهم. علامه طباطبایی کجا نشسته است؟ میگد این روایت جنبه خصمانه دارد، میخواد عرض کنم خصم را ضررش را بهش وارد کنه. ما معتقدیم در این روایت جنبه خصمانه ندارد. همه روایات میخونیم. اون این است که اسلام معتقد است که دین من دین عالمی است، دین جهانی است و دین خاتم، و نباید مسلمانان غیر از کتاب سنت و اجماع عقل از دیگران قانون بگیرند. قوانین من هم عالمیه و هم خاتم. دینی که میخواد همه دنیا را اداره کند باید در آن نرمش باشه. عربا به نرمش چه میگن؟ مرو نمیگن، نرمش باشه. برای اینکه بتوند اهل کتاب را هم در ضمن کشورهای اسلامی اداره کند، میگد لکل قوم نکاح. حضرت میفرماید هر ملتی که بین زنا و بین نکاح فرق قائله، طلاق اونها درسته، نکاح اونها درسته. ملتی که بین صفاح و بین نکاح فرق قائله، ولو از نظر ما این فرقشون خیلی دقیق نیست، اما اگر نکاح را غیر از زنا میدونن، نکاحشون صحیحه، طلاقشون صحیح. بنابراین از این روایات نباید استفاده کنم که حضرت در مقام این است که شیعه انتقام از طرف بگیرد. مسئله شیعه و سنی مطرح نیست، مسئله نرمش مطرح است که بتونم جامعه را در حاله از الفت و برادری و رفاقت اداره کند، همه را محترم شمرده، البته استثناء هم دارد. نظر من اینه. البته ممکنه کسانی که این روایات را بخونن مثل بعضی ها معنا کنن که جنبه انتقامی و انتقادی. نه، کلمه انتقادی نیست، جنبه این است که احترام بگذاریم بر قوانین امت تا بتوند جامعه در رفاه زندگی کنه. البته این ادعایی است که ما کردیم، فردا انشاءالله روایات را میخونیم.